در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ایرل آنتونی وین، دیپلمات سابق آمریکا در افغانستان، میگوید که برای آمریکا خوب است که در مورد پولی که به افغانستان ارسال می شود و به گفته او طالبان از آن سود می جویند غور کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که دو سرباز کره شمالی را در اوکراین توقیف کرده و در بدل رهایی عساکر اوکراینی آنان را تبادل می کند. این در حالی است که اوکراین از کشته شدن حداقل 300 سرباز کره شمالی در جنگ اوکراین خبر داده است. و مامورین اطفائیه با ارتقای هشداری‌ها مبنی بر گسترش حریق به دلیل افزایش بادها در ایالت کالیفرنیا برای مهار این حریق کوشش می کنند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 13 ماه جنوری سال 2025 است. لینا روزبه هستم و برنامه را با این گزارش آغاز میکنم. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است تا چند ساعت دیگر یک خطابه را پیرامون مشی خارجی 4 ساله حکومت خود ایراد کند. رئیس جمهور بایدن در نظر دارد تا این خطابه را از مقر وزارت خارجه ایالات متحده ایراد کند و در آن علاوه بر اشاره به دستاوردهای عمده پالیسی خارجی، نظر خود را روی وضعیت امروز در جهان نیز ابراز کند. همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید با ماست با جزئیات بیشتر. آقای عزیز، در این خطابه روی کدام دستاوردهای مشخص پالیسی خارجی آمریکا اشاره خواهد شد؟
خب، در این خطابه یا سخنرانی، رئیس جمهور جو بایدن در نظر دارد تا به دیپلماتان آمریکایی و جهانیان در مورد جایگاه امروز ایالات متحده در جهان وضاحت بدهد و بگوید که امروز ایالات متحده چی موقف و یا چی جایگاهی را دارد. 4 سال قبل، یعنی پس از اینکه رئیس جمهور جو بایدن به قدرت رسید، در مقر وزارت خارجه در امو زمان یک سخنرانی را ایراد کرده بود و در او وقت گفته بود که ایالات متحده اکنون آماده از این است تا دوباره نقش یک کشور رهبری کننده را در جهان ایفا کنه. به گفته یکی از مقامات ارشد حکومت رئیس جمهور جو بایدن، آقای بایدن انتظار میره که در سخنرانی امروز خود ایرا بگوید که ایالات متحده اکنون یک موقف قوی را در جهان اختیار کرده است. همچنان انتظار میره که در این سخنرانی رئیس جمهور بایدن ایرا بگوید که دوستی واشنگتن با متحدینش نسبت به هر زمان دیگر امروز قوی تر است. انتظار میره که بگوید که واشنگتن به خاطر حمایت از اوکراین امروز یک ائتلاف جهانی را که متشکل از 50 کشور میباشه، این ائتلاف را رهبری میکنه. ممکن که بر حمایت از اسرائیل تاکید کنه و ممکن که به افغانستان اشاره کنه و بگوید که حکومت وی بود که طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را به پایان رساند و اجازه نداد که این جنگ به پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده به میراث بماند. در این سخنرانی قرار است که رئیس جمهور بایدن روی موضوعات دیگه نیز صحبت کنه و در نهایت از دیپلماتان آمریکایی که در حقیقت مجریان پالیسی های خارجی جو بایدن بودند و یا هستند، از اینا خداحافظی خواهد کرد. و همچنان روز چهارشنبه یا چهارشنبه شب با وقت واشنگتن انتظار میره که رئیس جمهور بایدن یک خطابه را اینجا از دفتر کاری خود از قصر سفید به ملت خود ایراد کنه و در او خطابه از ملت خود یا با ملت خود خداحافظی کنه با عنوان رئیس جمهور.
بله، خب، افغانستان اشاره کردین. دیروز آقای بایدن با خانواده های 3 شهروند آمریکایی صحبت داشت که در افغانستان حال در بند طالبان هستند. آیا روی آزادی از اونا هم کدام پیشرفت صورت گرفته یا خیر؟
آخرین معلوماتی را که قصر سفید با رسانه‌ها شریک ساخته است، همین موضوع تماس تلفنی رئیس جمهور بایدن با خانواده‌های این 3 تن زندانی‌های آمریکایی است که در میان از اینا یکی هم محمود شعبیبی نام داره که یک آمریکایی است، افغان الاصل است. و در این مکالمه تلفنی رئیس جمهور بایدن در مورد تلاش هایی را که حکومت ایالات متحده به خاطر رهایی این 3 تن تا کنون انجام داده و وضاحت داده و ای که این تلاش ها اکنون در کدام استقامت یا در کدام مسیر در حرکت هستند. اضافه تر از این چیز گفته نشده، لیکن هفته گذشته گزارش های در رسانه های امریکایی داده شد که گویا واشنگتن با طالبان در مذاکره هستند که در بدل رهایی یک تن از زندانیان افغان از گوانتانامو ای سه تن امریکایی را آزاد بسازند. لیکن قصر سفید گزارش ها را به صدای امریکا تایید نکرد، اما ای را گفت که واشنگتن با تلاش های خود یا حکومت رئیس جمهور بایدن با تلاش های خود به خاطر رهایی ای سه زندانی امریکایی از غیر طالبان تا آخرین روز کاری رئیس جمهور جو بایدن ادامه خواهد داد. دینا جان.
بله، ممنون و تشکر از شما. سپاس. بر اساس یک تحلیل جدید، آمار تلفات ناشی از جنگ اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس در باریکه غزه بیشتر از رقم رسمی است که به نشر رسیده است. هنری رشول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش دارد که شرح آن را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
بیش از 46,000 نفر در باریکه غزه به علت خشونت‌ها جان خود را از دست دادند. نتایج یک مطالعه جدید که در مجله صحی به نام لنست به نشر رسیده است نشان می‌دهد که وزارت صحت که تحت مدیریت حماس قرار دارد، تعداد تلفات بین 7 اکتبر 2023 و 30 جون 2024 را بیش از 40% کمتر گزارش داده است. یکی از نویسندگان گزارش زینا جمال الدین است و می گوید
در واقع تعداد مرگ و میرها ممکن است بیشتر باشد، اما ما مسائل مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی، حملات قلبی و برخی از جنبه های دیگر مانند بیماری های ساری، مراقبت های صحی مادران، زنان باردار که نمی توانند به خدمات زایمان مناسب دسترسی پیدا کنند و دیگر موارد را نیز شامل بسازیم.
طبق گزارش بررسی شده توسط مجله لنست، 59% از قربانیان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می دهد که تقریباً با دیگر تخمین ها همخوانی دارد. اما این گزارش تعداد جنگجویان حماس در میان قربانیان را مشخص نکرده است. سفارت اسرائیل در لندن در بیانیه‌ای به صدای آمریکا گفت که هر اطلاعاتی که از غزه می‌آید قابل اعتماد نیست و غزه را به تعصب و سمت‌گیری ضد اسرائیلی متهم کرد. صدای آمریکا نمی‌تواند این ارقام را تایید کند، زیرا اسرائیل به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد تا به غزه وارد شوند. با گفته زینا جمال الدین، محققان سه منبع یا لیست مختلف را بررسی و مقایسه کردند که عبارت از وزارت صحت غزه، یک نظرسنجی آنلاین از مرگ و میرهای گزارش شده و آگهی های فوتی در شبکه های اجتماعی می باشد.
مهم است که در هر لیست تکراری نداشته باشیم، بنابراین نمی خواهیم یک فرد را چندین بار فهرست کنیم. بنابراین ما معلومات را به دقت پاکسازی میکنیم، سپس همه این سلسله را با هم مرتبط میکنیم.
او اضافه میکند که همین روش برای تخمین تلفات در درگیری های دیگر نیز به کار گرفته شده است.
این روش در سودان و یمن نیز استفاده شده است و همچنین در کوسوو استفاده شده و بخشی از این شواهد در محکمه بین المللی عدالت یا ICJ مورد استفاده قرار گرفته است.
اسرائیل جنگ خود علیه حماس در غزه را پس از حمله مرزی شبه نظامیان در 7 اکتبر 2023 آغاز کرد که بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان توسط جنگجویان حماس کشته شدند. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگران حماس را یک سازمان تروریستی اعلام کردند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به روز یکشنبه گفته است که حاضر است سربازان گرفتار شده کوریای شمالی را در بدل رهایی سربازان اوکراینی رها کند. وی میگوید که اوکراین دو سرباز کوریای شمالی را در منطقه کورسک در روسیه دستگیر کرده است. از سوی دیگر، یک قانونگذار کوریای جنوبی میگوید که حداقل 300 عسکر کوریای شمالی که به روسیه اعزام شده بودند در جنگ علیه نیروهای اوکراینی کشته شدند و 2700 تن دیگر آنان مجروح شدند. این قانونگذار کوریای جنوبی بر اساس معلومات که توسط استخبارات کوریای جنوبی برایش فراهم شد، میگوید که کوریای شمالی به سربازان خود دستور داده است که برای جلوگیری از دستگیر شدن خود را منفجر کنند. کرملین براز دوشنبه ابراز داشت که دور تازه تحریم‌های ایالات متحده بر سکتور انرژی روسیه با خطر بی‌ثبات‌سازی بازارهای جهانی همراست و مسکو هر کار ممکن را برای محدودسازی تاثیرگذاری آن انجام می‌دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز داشت که ایالات متحده با تضعیف موضع شرکت‌های روسی به روش‌های غیر رقابتی ادامه خواهد داد، ولی روسیه قادر به رسیدگی به آنهاست. وزارت مالی ایالات متحده این تحریم‌ها را بر روز جمعه هفته گذشته بر سکتور نفت روسیه انفاذ کرد که شرکت‌های بزرگ تولید نفت و گاز روسیه و 183 کشتی که نفت روسیه را و نقاط مختلف هم می‌کنند هدف قرار داده است. میلیون ها زائر هندو از سراسر هند امروز دوشنبه در شهر پراهاگ راج ایالت اترپردش گرد هم جمع شدند تا در مراسم مذهبی کمبا میلا شرکت کنند. این مراسم که به عنوان یکی از بزرگترین تجمع مذهبی جهان شناخته می شود برای 6 هفته ادامه دارد و انتظار می رود حدود 400 میلیون تن در آن حضور یابد. زائران هندی در محل تقاطع دریای گنگا و جمنا جمع می شوند و غسل در این آبها را که مقدس پنداشته می شود بخشی از این مراسم تشکیل می دهد. بر اساس احصائیه دولت هند جمعیت بالغ بر 1.4 میلیارد نفر در مراسم مشابه در سال 2019 و 240 میلیون تن دیگر در سال بعد شرکت کرده بودند. آتش سوزی ها در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا همچنان ادامه دارد و افزایش بادها و شرایط آب و هوا تلاش های خاموش و مارسازی آتش را با مشکل مواجه ساخته است. ورانیکا بلدراس خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
گوین نوسم والی ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه گفت که آتش سوزی ها در منطقه لس آنجلس یکی از بدترین آفات طبیعی در تاریخ ایالات متحده خواهد بود و افزود
تنها مصارف مرتبط با آن از نظر اندازه و وسعت.
او تایید کرد که از منابع موجود برای خاموش ساختن آن دریغ نشده و علاوه کرد
در حال حاضر 14,000 نفر دست به کار است. گارد ملی را دو برابر کردیم. ما 16,180 نفر داریم که در بخش تدارکات کمک می کنند.
چندین ایالت امریکا و حتی کشورهای مثل مکسیکو تیمهایی را برای مهار شعله‌های آتش اعزام کردند. رئیس جمهور جو بایدن از کانگرس خواسته است تا هر کاری که برای بهبود وضعیت در کالیفرنیا لازم است انجام دهد. تام ایمر نماینده جمهوری خواه روز یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ای بی سی درباره این موضوع چنین گفت.
در ماه دسامبر کانگرس 118 قانون امداد امریکا را تصویب کرد که میلیاردها دلار در اختیار فیما یا اداره فدرال برای رسیدگی به حالات اضطرار قرار داد تا نه تنها با طوفان‌های بحری میلتون و هیلتون قبل از وقوع آن مقابله کند بلکه برای وضعیت‌های مانند این نیز رسیدگی شود.
اما حتی با وجود منابع فراوانی که در دسترس است آزمون بزرگ است و خطر دور از اتمام.
هشدارهای خط سرخ مجدداً صادر شده است. بادها در حال برگشت است و ما همچنان می‌خواهیم مطمئن شویم که مردم در اماکن امن هستند.
آدم شف سناتور دموکرات خاطر نشان کرد که راه بهبود از وضعیت طولانی خواهد بود و کالیفرنیا به حمایت حکومت جدید ترامپ نیاز دارد که در 20 جنوری آغاز به کار خواهد کرد. او افزود
برای رئیس جمهور آینده بسیار مهم است که با همه ما در کالیفرنیا همکاری کند تا مطمئن شویم که منابع مورد نیاز برای خاموش ساختن این آتش سوزی ها را حاصل می کنیم. البته در صورتی که تا زمان روی کار آمدن او ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم کمک کنیم دوباره روی پا بیستیم.
شف افزود که پس از خاموش شدن آتش سوزی ها از بررسی چگونگی رسیدگی به این رویداد حمایت می کند.
تیم فوتبال افغانستان در طول سال که گذشت چه دستاوردهایی داشت؟ بعد از این وقفه به این گزارش و دیگر خبرهای از جهان افغانستان می پردازیم. با ما باشید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان از برگزاری کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی و میزبانی پاکستان استقبال کرد و از حکومت طالبان خواست که شهروندان این کشور را به دلیل ممنوعیت آموزش دختران مجبور به ترک افغانستان نکنند. وی به روز دوشنبه در یک اعلامیه به رسانه‌ها آموزش دختران را یک حق مسلم و تردیدناپذیر عنوان کرد و گفت که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل خلاف منافع ملی و توجیه ناپذیر است. کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی و میزبانی پاکستان با شرکت 150 نماینده از 44 کشور و سازمان بین المللی با شمول مفتیها، عالمان دینی و امامان شناخته شده با تاکید بر اهمیت و فرضیت آموزش دختران خاتمه یافت. ارل انتونی وین دیپلمات سابق آمریکا در افغانستان میگوید که برای آمریکا خوب است که در مورد پولی که به افغانستان ارسال می شود و طالبان از آن سود میبرند صحبت کند. وی گفت طالبان انتظار دارند که حکومت آینده به رهبری ترامپ مانند اداره قبلی ترامپ با آنان به طور سریع مذاکره کند، ولی این امر به این بستگی دارد که آمریکا تا چه صد به کمک به مردم افغانستان و همکاری با طالبان تمایل دارد. و این در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست روی لایه پیشنهادی توقف ارسال پول به افغانستان که توسط یک نماینده ایالت تنسی در کانگرس مطرح شد چنین گفت.
به نظرم پرسش منصفانه است که پرسیده شود. من مطمئن هستم که طالبان از روند ارسال پول افغانستان سود میبرند. یک پرسش خوب است که باید به آن پرداخته شود. برای امریکا خوب است که در مورد پولی که به مصرف میرسد صحبت کند که کجا میرود. رژیم حاکم در افغانستان حق قانونی دارد که برای کارهای پول بگیرد و کار دیگری که میکنند پول به نهادهای بشری میرود و با آنها معلومات را شریک میسازند. یک نظر عالی است که در این مورد بین حکومت و کنگره صحبت شود تا ببینند که وضعیت از چی قرار است. ما باید بیاد داشته باشیم که هدف ما کمک به مردم افغانستان است و در حالات مشخص رسانیدن پول به مردم افغانستان باید از طریق مجراهای حکومتی صورت بگیرد. نکته مهم دیگر این است که مطمئن شویم اکثریت پول به طور مستقیم به افغانها برسند که با مشکلات روبرو هستند.
جمهور منتخب دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده به رهبری بایدن میلیاردها دلار به طالبان اهدا کرده است، اما طالبان دریافت همچی پول رد میکنند. نظر شما در این مورد چی است؟
بسیار جالب خواهد بود. قسمی که گفتین یکی از رهبران طالبان به ترامپ به صورت علنی پیام فرستاده است که میخواهند در آینده با او در ارتباط باشند. به همین خاطر به نظرم جالب است که ببینیم حکومت جدید ترامپ در قسمت رابط با افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت. آنها ممکن در آینده یک راه را برای آغاز مذاکرات صادقانه هموار کنند تا رابط عادی شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که این رابط میتواند عادی یا غیر عادی باشد و در قسمت رابط برای اجازه دادن ارسال پول برای مردم نیازمند افغان پرسشی وجود ندارد و حتی اگر بیشتر آن از طریق حکومت ارسال شود باید بین مقامات امریکا و افغانها در مورد آینده فرستادن پول صحبت شود. شرکت های خصوصی هستند که برخی افغان و برخی بین المللی هستند و می توانند این پول را به طور مؤثر برای کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که نباید در آینده به مردم پول داده نشود.
مقامات طالبان اخیراً گفتند که اکنون در برابر ایالات متحده مبارزه نمی کنند و انتظار دارند که سیاست های امریکا در قبال افغانستان تغییر کنند. به نظر شما موقف واشنگتن در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد؟ طالبان چی انتظار می توانند که از حکومت ترامپ داشته باشند؟
به نظرم آنچه طالبان انتظار دارند یک مذاکره صریح با حکومت آینده ترامپ مثل مذاکراتی که آنان با اداره قبلی ترامپ داشته باشند و این هم به این تعلق دارد که تا چه سطح امریکا به ادامه کمک به افغانستان و همکاری با طالبان علاقه دارد. ما خواهیم دید که حکومت ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. واضحاً برخی از افراد طالبان با حکومت قبلی ترامپ کار کرده بودند و اکنون به این فکرند که در یک نقطه ممکن نزدیک با به علایق آنها راه حل وجود داشته باشد و ما باید ببینیم این مذاکرات چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید.
به نظر شما تصمیم کلیدی حکومت بایدن در قبال افغانستان چی ها بودن و با آمدن ترامپ به خط سفید ای چی تغییر خواهد کرد؟
به نظرم حکومت بایدن از طریق تلاش نموده تا به حدی که امکان دارد برای افغانستان پول کمک کند و نهادها برای مردم کمک های خیریه را در نقاط مختلف کشور فراهم نمایند، هم مردم شهری و هم در دهات و قصبات کشور کمک شوند. فکر میکنم باید ببینیم که کدام تغییر مهمی در حکومت ترامپ ایجاد می شود یا خیر. هنوز روشن نیست که آنها در این زمینه تمرکز نموده باشند. اما اکنون به نظرم بیشتر فعالیت ها به طور معمول و سنتی پیش می رود که از طریق وزارت خارجه و اداره انکشافی ایالات متحده می باشد. حکومت ترامپ این روش را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که پول را از کدام طریق تقسیم کند که هنوز معلوم نیست.
ورزشکاران فوتبال افغانستان در سال 2024 میلادی در تیم‌های مختلف سنی در رقابت‌های مختلف منطقه و جهان حضور یافتند. همکارم سحر عظیمی دستاورد و آزمون‌های سال گذشته و برنامه‌های سال 2025 ورزش فوتبال افغانستان را با استفاده از معلومات آژانس پژواک در این گزارش تهیه کرده است.
اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در رشته ها و رده های مختلف سنی در سال 2025 میلادی رقابت های سرنوشت سازی را در پیش دارند. مصطفی هاشمی سخنگو و رئیس نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به صدای آمریکا گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله پایانی مقدماتی جام فوتبال ملت های آسیایی سال 2027 به مصاف تیم های میانمار، سوریه و پاکستان خواهد رفت.
برای افغانستان ببینید در فوتسال اگر بگیم سود کردن به جام ملت‌های آسیا و همچنان سود تیم ما به تیم جام جهانی خودش یک رویداد تاریخی میتونه باشه و همچنان در فوتبال هم میتونیم سالانه به ACL برگزار میشه و خیلی یک پیشرفت خوبی است برای فوتبال دوستان عزیز ما همچنان بازیکنان فوتبال ما.
محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با استقبال از پیروزی‌های به گفته وی چشمگیر فوتبال و فوتسال افغانستان در سال 2024 بزرگترین چالش را برای فوتبال افغانستان را مسائل اقتصادی عنوان می‌کند.
بازی‌های خارجی چه فوتسال بوده چه فوتبال بوده چه جوانان بوده چه ساحلی ما بوده تماماً برنامه‌های ما از طرف فدراسیون جهانی فوتبال خارجی ما تمویل میشه. داخلی ما متاسفانه ترانسفر بین المللی در افغانستان بند است، بانک جهانی وجود نداره، در تماس هستیم که فیفا که برای تمویل بودجه های داخلی ما اونا برای ما بودجه رو یاروان کردن.
تیم ملی فوتسال افغانستان در سال 2024 در جام جهانی پس از صعود به دوره حذفی در رقابت با پاراگوئه شکست خورد و از ادامه سفر در این جام باز ماند. اما تیم ملی زیر 17 سال فوتبال افغانستان به رهبری الیاس منوچهر توانست پس از حذف پرگل تیم‌های همگروه خود به جام ملت‌های آسیای سال 2025 عربستان سعودی راه یابد که از تاریخ 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. با این حال فدراسیون فوتبال در سالیان متمادی به خاطر عدم برگزاری لیگ‌های رقابتی و به گفته مبصرین نداشتن برنامه منظم زیر انتقاد بوده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان متاسفانه در سال 2024 عمل کرده اصلا قابل قبول نداشت و اهالی فوتبال افغانستان تشنه عمل کرده عالی از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان و تیم ملی فوتبال افغانستان بود که نه تنها در سال 2024 بلکه در سال 2023 در سال 2023 عمل کرده و کار کرده عالی نداشت و البته همیشه گفت که عدم مدیریت درست در فدراسیون فوتبال افغانستان باعث این شده که فعلا فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال افغانستان در بحران باشه.
در این میان شماری از علاقمندان فوتبال خواهان استعدادیابی و حمایت تجار ملی از فوتبال افغانستان شدند.
واقعیت خیلی بازی های جذابی است و خوب پرده سوار بود به حساب و خیلی بازی های هیجانی و دلنشین شده و حساب خواهش میکنیم که به حساب از تجارات ملی و حساب که بتوانن یک اسپانسری خوب بکنن که ما بتوانیم انشالله ورزش خود بهتر و بهتر ادامه بدیم.
با وجود این آنچه تا هنوز در حال ابهام قرار دارد سرنوشت تیم های ورزشی بانوان افغانستان است که در 3 سال پسین رنگ باخته است. مسدود ماندن مکاتب دانشگاه ها و بسته بودن میدان های ورزشی برای دختران نگرانی است که هنوز حکومت طالبان از رسیدگی به آن چشم پوشی کردند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تحمینه ولی اوفا هنرمند سبک رقص‌های ملی تاجیکستان است. او در شهر دوشنبه رقص‌های ملی تاجیکستان را آموزش می‌دهد و می‌گوید که علاقه‌مندی با مختن رقص‌های ملی و بومی تاجیکستان در حال افزایش است. نورانگیز رستم‌زاده گزارش می‌دهد.
تحمینه پیش از شروع کردن درس‌ها با شاگردانش رقص تناور را تمرین می‌کند. او میگوید که رقص بیان احساسات و صدای قلب است که به گفته ای وی با کلمات بیان کردن آن ممکن نیست. تحمینه پس از پایان درس هایش در دانشگاه به کودکان و بزرگسالان رقص های ملی تاجیکی را آموزش می دهد. به گفته این هنرمند مشغول شدن بدن با رقص علاوه بر سلامتی جسمانی برای سلامتی روانی نیز مفید است.
رقصهای ملی تاجیکی و دلیل انتفاع زیر خاص و خلق از عمق دل تفاوت دارند. وقتی می رقصید تمام وجود خود را می دهید. شما حتی می توانید یک رقص مدرن را بدون گوش دادن با آهنگ آن اجرا کنید، فقط با حرکت دادن. اما وقتی رقص ملی می سازید، حتی اگر موسیقی بدون کلام باشد، تمام وجودتان را می گذارید تا هر آهنگ، هر قدم و هر نقطه با دست ها، حرکات صورت و کل بدن نشان داده شود.
در اول شاگردان تحمینه بیشتر کودکان و نوجوانان بودند، اما اکنون زنان بزرگسال نیز برای آموزش رقص نزد وی می‌آیند. او برای ورود به رشته رقص در دانشگاه با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو بود و همزمان با برداشت‌های کلیشه‌ای جامعه مبارزه کرده است.
حتی وقتی که من به یکی از دانشگاه‌های مسکو رایگان پذیرفته شدم، به عنوان استاد رقص قبول شدم، پدر بزرگم گفت بهتر بود با آنجا نمی‌رفتم. اما حالا من می‌فهمم که بهترین انتخاب را کردم. اکنون حرفه من در حال پیشرفت است و مردم بیشتر شروع به درک می‌کنند که رقص فقط اجراها و حرکات نیست. با عنوان مثال رقص برای کودکان، در درجه اول این به کودکان اعتماد به خود می‌دهد که یکی از مهمترین عوامل توسعه است.
تحمینه می‌گوید که شوهرش و دو فرزندش حامیان اصلی او هستند و او از حمایت آنان انرژی می‌گیرد. به گفته این هنرمند تاجیکستانی، آنچه او انجام می‌دهد به دیگر زنان و دختران الهام می‌بخشد که رقص را به عنوان یک حرفه انتخاب کنند.
تحمینه این هنرمند رقص تاجیک می‌گوید که هنگام تازه شروع کردن کارش تنها پدر و مادرش بودند که دست او را می‌گرفتند و در همه مشکلی ها به او کمک می‌رسانیدند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
با این گزارش برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا نیز خاتمه می‌یابد. تا برنامه دیگری که باز هم با اخبار افغانستان و جهان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.